صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در دعاهای حضرت صدیقه کبرا مسائل بسیار مهم معنوی، عقلی، قلبی، اخلاقی و عملی مطرح در حقیقت وجود مقدس منحضرت مانند همه انبیا و مانند همسر با کرامتشون و 11 امام از نسلشون به شدت احساس وظیفه می کردن که مردم رو با اون چه که زامن خیر دنیا و آخرت اونهاست آشنا کنن، آگاه کنن. بعد از درگذشت پیغمبر می دانستند به خاطر ادای این وظیفه، ادای این رسالت، خودشون و خانوادهشون با سختی ها، با مشکلات، با مضیقه ها، با رنج ها، با درد ها روبرو خواهند شد. اما تا لحظه آخر عمرشون که با اون وصیت عالمانشون تمام شد، از ادای این وظیفه سستی نفرمودن، کنار نکشیدن، ایشون هم مانند انبیا و ائمه طاهرین دغدغه داشتن از این که مردم دنیا و آخرتشون برباد بره. به این معنا هم در فرمایشاتشون در مسجد و در سخنرانی که در منزل برای زنان مدینه داشتن اشاره فرمودن. یعنی او هم مانند همه انبیا و اولیا دلسوز بندگان خدا بودند. مهرورز به همه بندگان خدا بودند. تا جایی که نوشتن شبها که برای عبادت و نماز شب و تهجد بر می‌خواستن، بنا به روایت حضرت مجتبا اول به مردم دعا می‌کردند. در پایان عبادت و گریه و نمازشون به خودشون دعا می‌کردند. که در روایت هست حضرت مجتبا از ایشون سوال میکنه چطور اول به خودمون دعا نمیکنید بعد به دیگران، دیگران رو در دعا کردن مقدمه بر خودمون میکنید. یه جمله جواب فرزند با کرامتشون دادن، فرمودن پسرم الجار سمت دار، اول به دیگران برس بعد به خودت. این نشونه کمال محبت و مهرورزی و عاطفه حضرت به بندگان خدا بود. شاید یه عده‌ای خیال بکنن، البته به خاطر اینکه عالم به مسئله نیستن، که حضرت تحمل این همه رنج و مصیبت و رفتن به مسجد و محاکمه دولت و فریاد و نالشون به خاطر یه قطعه زمین به نام فدک بوده. ایشون تمام فکرشونو و اندیششونو و کلامشون رو متمرکز در فدک نکردن. فدک هم یه حق مالی بوده در کنار حقوق دیگری که به غارت رفته بود. شما متن فرمایشات حضرت رو در مسجد ببینید، نشون میده که حضرت ناله میکردن و فریاد میزدن برای حقوق به غارت رفته عدلی، حقوق به غارت رفته اخلاقی، حقوق به غارت رفته دینی، حقوق به غارت رفته امامت، حقوق به غارت رفته نبوت، حقوق به غارت رفته توحید. بعد فدک رو مطرح کردن به عنوان یه مسئله ارثی قرآنی، چون حاکم روی منبر برگشت برای اینکه به اصطلاح حضرت رو آروم بکنه، چون حضرت داشتن همه حقایق به غارت رفته رو دونه دونه توضیح می دادن. البته روزای اول برای مردم روشن نبود که چه بلایی به سرشون آمده، ولی حضرت با فرمایشاتی که داشتن نشون دادن به مردم که این بلای سنگین امروز اگر علاج نشه و خود شما مردم هم در علاج این برنامه کمک ندین، تا برپا شدن قیامت قافله امت 100% لنگ خواهد بود، که حاکم برای بریدن کلام حضرت و بر این که ادامه ندن مسئله رو میخواست متمرکز در همون قطع زمین بکنه، در حالی که اون قطع زمین یه حق به غارت رفته از حقوق بود. حضرت ناله میزدن که شما زحمات پیغمبر رو دارید متوقف میکنید، جریانش رو در جهان و در تاریخ بشر، و این امت رو دارید به فرهنگ جاهلیت قبل از بعثت پدرم بر میگردونید. روزای اول که من در یه روایتی دیدم 25 سال بعد از این سخنرانی، دقیقاً 25 سال وقتی که عثمان کشته شد و مردم و دولتی ها هجوم کردن در خانه امیرالمؤمنین که باید حکومت رو بپذیری، امام ابای از پذیرفتن داشتن، بالاخره مردم اصرار کردن، فریاد زدن و گفتن ما با کسی به غیر تو بیعت نمی کنیم. امام دو مطلب رو فرمودن اگر حجت خدا بر من تمام نبود که با به دست گرفتن کار حقی رو به صاحب حق برگردانم و ظلمی رو از سر مظلوم کم نکنم، من این حکومت رو قبول نمی کردم. این علت قبول کردنم. حالا همون روز یا روزای بعد خیلی عجیبه، پیشبینی صدیقه کبرا رو اعلام کردم. صدیقه کبرا در مسجد فرمود شما یا در منزل مردم رو دارید به فرهنگ بت پرستی قبل از نبوت پیغمبر بر میگردونه، یعنی شروع شده بود. اما 25 سال بعد امیرالمؤمنین فرمود ملتی رو در این حکومت به دست من سپردید که به جاهلیت قبل از بعثت پیغمبر برش گردوندیم، یعنی همه چی رو به هم ریخته بودن. این رو دیگه باید برادران خواهرانی که اهل مطالعه هستن به کتابها مراجعه بکنن، مخصوصا کتاب با عظمت القدیر، کتاب با عظمت المراجعات، کتاب با عظمت ابقات الانوار و کتابهایی که در این زمینه بسیار قوی نوشته شده و در سیر مطالعه در این کتب ببینن که مسئله توحید، مسئله نبوت، مسئله امامت و فقه اسلام کلش زمانی که امیرالمؤمنین حکومت رو به دست گرفت به هم ریخته شده. نه توحید اون توحیدی بود که پیغمبر ابلاغ کرد به مردم و نه نبوت اون نبوتی بود که لباسش به قامت جان انبیا پوشونده شده بود، نه دیگه معنی امامتون معنی امامت در قرآن بود و نه فقه قرآن بر جامعه حاکم بود. یه وضوی دیگه شده بود، یه نماز دیگه شده بود، یه حج دیگه شده بود، یه فرهنگ دیگه توحید پیدا کرده بود، تمامش هم زیر کلمه اسلام. یعنی اون پیشبینی که حضرت صدیق کردن، اینا یه فرهنگ جاهلی رو از پشت پرده در آوردن و لعاب اسلام روش زدن و یه اسلامی ضد اسلام پروردگار ساختن و کاملا حاکم بر جامعه کردن، مخصوصا نسلای بعدی. اگر اومدن مسجد و اگر این همه در این 95 روز زجر دیدن، رنج دیدن و بالاخره جان الهیشون روی این کار گذاشتن، به خاطر این بود که ملاحظه میکردن، میدیدن که تمام معنویت کار انبیا داره به غارت میره و مردم رو از هدایت دارن به گمراهی برمیگردوندن و برم گردوندن. البته ایشون تکلیفشون رو ادا کردن، به مسئولیتشون رسیدن، ابلاغ کردن اون چه رو که باید ابلاغ بکنن و همون فریادهای ایشون و بعد زحمات ائمه طاهرین اسلام پروردگار رو حفظ کرد با تعداد جمعیت بسیار اندک که الان جمعیت پیروان اهل بیت با جمعیت پیروان غیر اهل بیت قابل مقایسه نیست، ولی همین تعداد اندک دین خدا رو با اعتقادشون، با عملشون، با پولشون، با زحمتشون، با محرم و سفرشون، با ماه رمضانشون تا الان و با حوزه های شیعه حفظ کردن. این نظر دختر پیغمبر بود، دلسوزی بسیار شدیدی برای مردم داشتن، بسیار برای مردم دغدغه داشتن که مردم ضرر دنیایی و آخرتی نکنن. حالا یه عده زیادی دلشون خواست ضرر بکنن و ضرر کردن، ولی ایشون یک لحظه از اون وظیفه الهیشون عقب نشینی نکردن. یعنی کل کارشون متمرکز در حفظ هدایت الهی و جلوگیری از گمراهی مردم و برگردوندن گمراهان به جاده هدایت بود. هدایت الهی که البته آیات مربوط به هدایت و روایات مربوط به هدایت رو به تدریج من براتون قرائت میکنم چه آیات با عظمتی و چه روایات فوق العاده‌ای که از مجموعه این آیات و روایات استفاده میشه. خود پروردگار برای هدایت مردم از هر راه ممکن مردم رو به هدایت خودش نزدیک میکنه، البته به شرطی که مردمم قدردان پروردگار باشن و این هدایت حضرت حق رو بپذیرن، گاهی به وسیله انبیا، گاهی به وسیله ائمه، گاهی به وسیله قرآن و گاهی هم به وسیله اتفاقاتی که میفته پروردگار عالم بندگانشو با اون اتفاقات که امیرالمؤمنین در این زمینه در نهج البلاغه مطالب مهم می‌دارن هدایت می‌کنن، بیدار می‌کنن، غفلت زدائی می‌کنن، از گمراهی نجاتشون می‌دن. موردش هم خیلیه، حالا به قول بعضی از اهل دل که البته این روایت نیستش، این یه گفتاری مال اونا که از طرق و الالله به عدد انفصل خلائق برای تک تک انسانها راه به سوی خدا باز، این انسانها هستن که نسبت به اون راه بیدارشون میکنن اگر قدردان باشن. خب یه چند تا نمونه براتون نقل بکنم. یکی از بزرگان از علمای اصفهان که در تخت فولاد دفنه، من این مسئله رو یادمه، قدیمتر خیلی خونه ها تخت خواب نبود، اما جای اون بزرگ خونه بیشتر وقتا پهن بود، مثل حالا که تخت خواب ها دائم هست، هیچ که تخت خواب رو جمع نمی کنه، خوش خواب رو بر نمی داره و بعد شب دوباره بیاد تخت خواب رو نصب کنه خوش خواب رو بذاره. قبلن هم یه دوشک که مینداختن تمیز پاکیزه، این شاید 10 رو 15 رو بود تا بعد خانوم خونه یا کارگر خونه ببینه نیاز داره ملافش شسته بشه. خونه خیلی از اهل علم 50 سال پیش 40 سال پیش من میرفتم تهران یا شهرستان، میدیدم اون دوشک افتاده، فقط لحافش رو جمع میکردن و شبم همونجا میخوابیدن. این عالم بزرگوار نقل میکنه که من 2-3 شب پی در پی، البته این یه هدایت جزئیه، این یک هدایت معمولیه، ولی بالاخره باید این هدایت صورت میگرفت، این راهنمایی صورت میگرفت. حالا هدایت معنوی و هدایت دینی و هدایت عقلی هم در همین مرحله ها به بالاتر اتفاق افتاده. ایشون میگه من 1 شب 2 شب 3 شب خواب میدیدم که 5 تن رو دارم پاروشون میذارم، پا میذارم روی بدن پیغمبر، پا میذارم روی بدن امیر المؤمنین حضرت مجتبی، حضرت حسین دختر پیغمبر. و حالا شب اول که بیدار شدم عجیب نگران شدم و هرچی به خودم فکر کردم که من چیکار کردم که من رو جسارت کننده به اهل بیت دارن نشون میدن، چیکار کردم؟ من که یه درس میدم، یه منبر میرم، یه روایت مینویسم، خدمت به مردم میکنم، چی شده که من در عالم خواب میبینم دوچار یه چنین کار بسیار بد و زشتی هستم؟ فکر کردم که این خواب همینطوری که قرآن مجید میفرماید از قاست و احلام باشه، یعنی یه خواب واقعی صادقانه درستی نباشه. معبرین زمان یوسف بلد نبودن خواب حاکم مصر رو توضیح بدن، تعبیر بکنن، که گفت من خواب دیدم 7 گاو لاغر 7 گاو چاق رو مورد حمله قرار دادن و خوردن، چه جریانی میخواد اتفاق بیفته؟ اونا به حاکم مصر گفتن که این خواب نیستش، که این جزء از قاس و احلامه، یعنی هیچ پایه نداره، هیچ مایه نداره، یه چیز بی خودیه تو خواب به نظرت اومده، حقیقت نداره. که اون زندانی آزاد شده گفت یه معبر دیگه هم هست در زندانه، میخوایی بریم اونو بیاریم او برای تو خوابش رو تعبیر بکنه؟ گفت بیارینش. البته جریانش در سوره یوسف نقل شده، بار اول یوسف نیومد، گفت برو به پادشاهت بگو اون خانومایی که تو اون مهمونی اون روز بودن و میوه میخواستن بخورن منو وادار کردن از در بالای سالن بیام تو، از در پایین برم بیرون، دستشونو بریدن با دیدن من، جریان اون خانوما چی بوده که فرستادن خانومای دربار رو اووردن؟ زلیخا بینشون بود، او بلند شد و خانومای دیگه هم تأیید کردن که یوسف هیچ تقصیری نداشته، الان حق آشکار شد که او پاک دامن بوده و ما دامن پاکی نداشت. وقتی که یوسف تبرئه شد، مأمور دوباره اومد دنبالش، گفت حالا میاد. خود این آبرومندی در جامعه یه نعمت عظیمه از پروردگار عالم. اومد و خواب و تعبیر کرد، خوابم 14 سال تحقق در مملکت مصر داشت، جریان همون خواب، و معلوم شد خواب صادقانه بوده. اونا بی خود می گفتن از قاس و احلامه، خوابای دریوریه و خیالیه و ریشه نداره. میگه شب دومم یه چنین خوابی دیدم، دیدم که دارم پا میذارم روی این 5 نفر، دیگه بی طاقت شدم، اومدم پیش یکی از بزرگان شهر که آدم واردی بود به خواب، به عمق خواب، به فلسفه خواب، به جریان خواب. به من گفتش که خواب درست دیدی، خوابت غلط نی، باطل نی. علت خوابت اینه که شما یه انگشتر داری عقیق، روی این عقیق نام پنج تن رو دادی حک کردن: نام مبارک رسول خدا، امیر مؤمنان، صدیقه کبرا، امام مجتبا و سید الشهدا. دو سه روز هم از این انگشتر رو گم کردی. انگشتر رفته زیر دوشکت. شبا که میگیری میخوابی این انگشتر زیر بدنته. برو انگشتر رو درار، راحت شد. میگه برگشتم دوشک رو بلند کردم، دیدم انگشتری که دو سه رو بود گم کرده بودم و نمیدونستم چی شده زیر دوشکه و من شبا روی این انگشتر میخوابم. دوشکهای قدیمم یه مقدار ضخیم بود، حس نمی کردم و معلوم شد که این خوابی که من میبینم به خاطر اینه که نام نورانی و آسمانی و ملکوتی این پنج بزرگوار زیر بدن من قرار داره. من که عمدی در این کار نداشتم، همیشه حرمت اهل بیت و نگاه می داشتم، اما نمی دونستم که این انگشتر زیر بدنم قرار گرفته. خب پروردگار عالم به وسیله یکی دیگه که دریافت قویی داشت او رو هدایت کرد از این مسئله نجات پیدا بکنه، و الا اگر او هدایتش نمیکرد ممکن بود تا پنج ماه فقط ملافه دوشک رو عوض بکنن، خود دوشک رو کاریش نداشته باشن، ملافه یه رویی که رو دوشک میندازن. این یه نوع هدایت. البته این هدایت باز وصل به پروردگاره که در قرآن مجید می‌فرماید کار هدایت کار منه، حتی به رسولش میگه انک لا تهدی من احببت، تو ابلاغ میکنی دین منو، ولکن الله یهدی من یشا، من دارم راه نمایی میکنم اما وسیلش تویی، اصل راهنما منم، اصل هدایتگر منم. یا در همین شهر یه اتفاق خیلی جالبی افتاد، باعث شد یه جمعی هدایت شدن، یه جمعی، و اون این بود که وجود مبارک مرحوم علامه محمد تقی مجلسی، پدر مرحوم ملا محمد باقر. مرحوم مجلسی پسر در بین مردم و در این جلسات بیشتر شهرت داره، پدر کمتر شهرت داره. پدر یه شخصیت بسیار فوق العاده ای بود و بسیار هم آدم معنوی بود. حدودای 30 سالش بود مجلسی بزرگ پدر که در نجف به مقام عالی اجتهاد، عمل، حال و اخلاق رسید. چون بعضی ها فقط به مقام علم میرسن، بعضی ها به مقام علم و عمل میرسن، بعضی ها به مقام علم و عمل و اخلاق، بعضی ها به مقام علم و عمل و اخلاق و حال الهی. یعنی اون حالی که عرفا ازش تعبیر میکنن به حال انقطاع، و این انقطاع رو هم از دعای شعبانیه گرفتن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. نه اینکه آدم زن و بچه رو یادش بره نون خوردن و یادش بره در این انقطاع. در این حال آدم هر چی رو به کار میگیره برای خدا به کار میگیره. این حال انقطاعه، انقطاع از پوشاک و خوراک و مسکن و ازدواج و بچه دار شدن نیست. بالاترین دارندگان حال انقطاع انبیا و ائمه بودن، زندگی عادی رو هم داشتن، ولی اون چه در زندگی داشتن هزینه خداوند میشود. ایشون به این حال رسیده، علم، عمل، اخلاق، حال. به خط خودشون موجوده اینی که میگم، یعنی در اون کتاب بسیار مفصل ارزشمند روزت المتقینشون که یکی از سرمایه‌های عظیم علمی شیعه است، خطیش چاپ شده ولی نوشته گوشه این کتاب، که وقتی خدا در نجف به من توفیق داد به مقام اجتهاد، به مقام عمل، به مقام اخلاق، به مقام حال رسیدم در سن 30 سالگی. یه شب، این هدایت، وجود مبارک امیر المؤمنین رو خواب دیدم. هیچ شبانه روزی هم زیارت ایشون رو ترک نمی کرد. حضرت به من فرمودن ملا محمد تقی از نجف برو. یعنی برای منم یقین بود در عالم رؤیا که ایشون وجود مبارک امیر المؤمنینه، چون ائمه فرمودن شیطان در خواب به صورت ما در نمیاد و کسی اگه خواب اونا رو ببینه اونا در عالم خواب یقین بهش میدن که خودمونیم. درسته، اسم منو بردیشون، ملا محمد صدی از نجف برو. خیلی تکون خوردم. من عاشق بودن کنار امیر المؤمنین بودم، مثل من اومده بودم تا آخر عمرم بمونم، حالا به هر جا میخوام برسم، هر خدمتی میخوام بکنم، هر وظیفهی میخوام ادا بکنم، همینجا در محضر امیر المؤمنین انجام بدم. ولی حضرت قاطعانه به من فرمودن ملا محمد تقی از نجف برو. اصل بروی امری بود، یعنی حق نداری بمونی، همین فردا بارتو برد و برد. التماس کردم، عرض کردم مولای من طاقت فراغ این مکان مقدس رو ندارم، شما علی جان از رأیتون برگردی و منو بذارید اینجا بمونم. حضرت فرمود نمیشه. زیرا حالا اون وقتی که امیرالمومنین داره میگه مسجدای کل شهر اصفهان پر بود از عالمان بزرگ و منبرای اصفهان هم پر بود از خطبای بزرگ. مقام گاهی چه مقامیه. امام فرمود نمیشه بمون. تمام اصفهان، حالا تو خواب امیرالمومنین داره به من میگه، تمام اصفهان به وجود تو و به علم تو نیازمنده، باید برگرد. بیدار شدم، باید امر مولا رو اطاعت بکنم دیگه، این خوابه و باید بمونم و شاید این خواب درست نباشه و نه، بارم و بستم اومدم اصفهان. تا الانی که شما در این مسجد نشستید دین داره از آثار وجود این مرد استفاده میکنه. دین، خدا میدونه این آدم 30 ساله وقتی برگشت اصفهان چه تحولی در علم و در اخلاق و در حال مردم ایجاد کرد و بعد چه شاگردانی رو به عالم اسلام تحویل داد که یکیشون فرزند بزرگوار خودشه، مرحوم علامه مجلسی، یکیشون داماد بزرگوار خودش ملا صالح مازندرانیه که دختر خودشو به او داد، صاحب 12 جلد شرح کتاب اصول کافی که 400 سال عالمی کار دوماد مرحوم ملا محمد تقی رو در توضیح عمقی روایات انجام نداده. من این کتاب روزا رو میزم بازه، دریای علم. و نهایتاً از نسل دختری همین مجلسی که اصفهان ازدواج کرد، معلوم نیست نجف ازدواج کرده بود چی میشد، دختر یه عربی رو میگرفت، یه روحانی عربی رو، اما محسیه محصول رشته دختریش که همسر ملا صالح مازندرانی بود، آیت الله العظمای بروجردی، رشته دخترش. حالا تو همین رشته یه دونه آی بروجردی رو من اسم میبرم، شما برگردید به قبل از آی بروجردی تا 400 سال قبل، خدا میدونه چه عالمان و فقیهانی از رشته دختری مجلسی به وجود اومدن. این هدایت، اینم یه نوع هدایت که یه نفر رو امیرالمومنین هدایت میکنه. نباید زندگیت اینجا باشه، باید بری اصفهان، فراغ منم تحمل بکنی، چون مردم اصفهان نیاز به تو دارن، دین نیازمند به وجود توست. اینه یکی از خواسته های حضرت زهرا، هدایت برای کل مردم. اللهم اینی اسألک الهدى. بحثم تمام. این روزهای آخر عمرشون که دیگه قدرت برخواستن از بستر رو نداشتن، گریه میکردن، اما گریه بی صدا، نه اینکه عمدن بی صدا گریه میکردن، نه، دیگه جوهره یه صدا نداشتن. به امیر المؤمنین عرض کرد ولو شده یه بار علاقه دارم صدای مؤذن بابام رو بشنوم، توحید رو از زبان او بشنوم، چون اون طرفی ها بنیان توحید رو در خودشون خراب کردن. در روایت دیدم خود امیرالمؤمنین اومد پیش بلال، واسطه نفرستاد، عرض کرد آقا من که بنا نداشتم بعد حبیبم اذان بگم، اما امروز میام اذان میگم. کجا؟ مسجد. خونه حضرت کجا بود؟ چسبیده به مسجد. درای اتاقا و پنجره ها رو باز گذاشته بودن. نزدیک اذان صدا زد حسن جان، حسین جان، بیان کنار بستر من، عصای پیغمبر رو بیاری. حسنم حسینم، چرا دیگه جدتون نمیاد شما رو سوار دوش کنه به مسجد ببره؟ الله اکبر بلال رو شنید، شهادت به وحدانیت خدا رو شنید، اولین شهادت به پیغمبر رو که گفت، چون چسبیده به مسجد بود خونه، مردم دیدن حسن و حسین پا برهنه دارن میدون. بلال اذان تو ادامه نده، مادر ما گش گرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا.